شیعه فزونی توسط استاد علیجون، جلسه 136 تعدد عقود بهار 81.
رحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم ان هنا اشکالا فی شمول الحکم به جواز تتبع العقود. ببینید آقا، ما در مسئله گذشته، یعنی درس گذشته نه مسئله گذشته، در دو تا درس گذشته بحث میکردیم که اگر چند تا عقد پشت سر هم رو جنس مالک اصلی واقع بشه و بعد مالک خبر بشه که بفهمه ای بابا این جنسش افتاده تو بازار و داره دست به دست معامله میشه، که میگفتیم تتبع عقود. بعد گفتیم حالا اگر مالک خبر شد، اگر اولو اجازه بده، وسطو اجازه بده، آخرو اجازه بده، این بحثا گذشت. ولی از شما یه سوال میکنم، جواب که بدید کمکمون میکنه. تمام این حرف ها رو فرض چی بود؟ رو فرض این بود که بیع فضولی هیچ اشکالی نداره و این عقودی هم که پشت سر هم واقع میشه اینا صحیحه. بله اینطور بود دیگه. بعد مالک اصلی خبر میشه و اجازه میده و همه درست میشه. حالا یا میگفتیم قبلی ها درست میشه، بعدی ها درست میشه، حرفایی که خواندیم. ولی در اینجا یه اشکال اساسی هست، خیلی هم ارزشمند، دقت کنه، جای دیگه هم به درد میخوره، و اون اینه که آقا اگر مشتری که از فضول خریده عالم باشه که این فضولیه و عالم باشه که قصبه، آیا باز این حرفای گذشته میاد؟ رو مثال پیاده کنید دوستان. میگفتیم که بابا غلامانی داره، پسر این بابا فضول میاد عبد بابا رو میفروشه. تو مثال به چی داشتیم؟ به فرس، یادتونه؟ عبد رو میده به فرس، بعد فرس رو میده به درهم. مثال ها یادتون بیاد؟ خب حالا همینجا مکس کنید. اگر گاهی مشتری که از این پسر عبد رو میخره فرس رو میده، گاهی جاهله، فکر میکنه مال خود پسره هست، غلام میشه دیگه، نمیگه من مال بابام هست و من قاصبم و هیچی نمیگه، همچون هم خودش حق به جانب قلمداد میکنه مثل که مال خودش. خب ما حرفی نداریم اینجا، تمام اون مطالب دو درس پیش بیاد. ولی اگر این مشتری، میپرسم از شما، تو مثال ما الان مشتری کیه؟ همین مشتری اول. کیه مشتری؟ صاحب فرس. اگر این صاحب فرس عالم باشه که این پسر فضوله، عصبشه که میده دست این فضول به عنوان ثمن، در واقع داره یه قاصبی رو بر مال خودش بگید آقا مسلط میکنه. وقتی مسلط کرد، فقها هم میگن اگر این قاصب از بین ببره اسب رو، ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ چون مشتری میدونه که این پسر قاصبه. بله؟ ولی اسب بی زبانش رو گذاشت در اختیار یک قاصب. اسمش هم گذاشت من از تو غلام خریدم و این اسب رو دادم به تو. خب این اگر رفت اسب رو از بین برد، علما میگن ضامن نیست. با اینکه قاصبه ها، ولی چون صاحب اسب عالم بوده ضامن نیست. اگرم در دستش بماند یا مثلا بره اسب رو بده به یه چیز دیگه، تو مثال ما بده به درهم. اینجا معلوم نیست، هنو فیه وجهانه. به قول قطب الدین که اشکال میکنه، قطب الدین میگه فیه وجهان. بگیم مشتری بیتونه این اسب رو بگیره، بله، یا اون مالک اصلی بیتونه اینا رو اجازه بده، یا اصلا همینجا بگیم وقتی اسب رو داد به غاصب میشه مال غاصب. وقتی شد مال غاصب، بگید آقا وقتی شد مال غاصب اگر بره این اسب رو بده به درهم، مال کیه این درهم ها؟ مال غاصب دیگه. اگر درهم رو بره بده نمیدونم به رقیب یا به چیز دیگه بده، مال کیه اینا؟ مال خود غاصب. اون مالک اصلی که پدره باشه، این وسط دیگه نقشی نداره که. خلاصه آقا در یک کلام، دوستانی که دیر اومدن، دو سه نفر، در یک جمله، این که ما میگفتیم اگر چند تا عقد رو جنس فضولی، رو بیع فضولی واقع بشه، اگر مالک اصلی خبر بشه، اگر وسط رو اجازه بده، در سمن باشه ما قبلی ها درست میشه، در مسمن باشه بفرمایید ما بعدی ها درست میشه، اینا مال جاییست که مشتری عالم به قصد نباشه. اگر عالم به قصد باشه نه دیگه. آقا این دوستان خیلی مسئله محل درگیری هستا. الان یه نفر نیرو انتظامی باشه میدونید چقدر این درگیر میشه. خیلی ها هستن بهشون میگن مال خر، بله، مال خر بهشون میگن دیگه. اینا اصطلاحا به کسانی میگن که از دزد چیز میخرن. آخه بحث فضولی ما که فقط فضول پسر و پدر نیست که، اونم هست و میدوندم این دزدیه. یا مثلا خلاصه قرائنی هست که این دزدیه، در عین حال چون ارزون میده اینو طمع اینو چیز میکنه میخره ازش. خب حالا اگر بعد صاحب جنس پیدا شد و یخه این مال خرو گرفت، مال از دستش گرفت، گفت موتور مال من بوده، دزدی بوده، تو سند ازش گرفتی، این قیمت ارزان، خلاصه معلوم شد که میخواسته بخره، مال خر بوده دیگه. خب این پول از دزد میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ اگه عالم هم بوده که این دزدیه، میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ یک کسی است که توی یه بخش یه روستای زمینای مردم رو غصب میکنه، همه هم میدونن، افراد هم میرن از این زمین میخرن. خب حالا اگر بعد بخوان وچه شهرش رو درست کنن، زمین ها رو برگردونن به مالکان اصلی، میتونن از این غاصب پولاشون رو پس بگیرن؟ یا غاصب میگه شما که میدونستید من غاصبم، غصب من کل نار علی المناره تو این روستا، همه هم میدونن، شما میدونستید، میخواستید پول به من ندید. ولذا اگر رفته با این پول چیز خریده، سجاده خریده و سجده میکنه، مال خودشه دیگه، برای مال خودشه دیگه. ببینید میخوام عرض کنم مسئله خیلی مهمیه، محل درگیری. خلاصه شاخه های مختلفی داره. از جمله کسانی که تو این مسئله ما باز حرف داره، من اسم یه بزرگواری آوردم، گفتم قطب الدین. یکی از کسانی دیگم که حرف داره شهید اوله. شهید اول دوستان خیلی از حرفاش شبیه حرف قطب الدینه. لذا با توجه به اینکه میخوام کمی سریع‌تر بخونیم، من تکراری هاشو، یعنی مشابه هاشو نمیگم، فقط یه اضافه ای داره، گم نکنید، عبارت مکاسبم یه کمی گنگه، گم نشه، یه اضافه داره، اون اضافه رو میگم. ببینید قطب الدین اشکالشو برده روی تتبع عقود. یعنی اگر یه مشتری با علم به قصد رفع از فضول خرید، تو مثال ما اسب و داد عبد و خرید، همون معامله اول، اشکال شهید رو معاملات بعد بود، اشکال قطب الدین. اشکال شهید رو خود همین معامله اول هم هست. معامله اول چیه؟ عبد بفرست. ایشون گفته همینم بهش میگن فضولی دیگه، اصلا کار به تتبع نداریم، تتبع عقود در فضولی، خود همین صحت فضولی هم میره زیر سوال. چرا؟ خوب گوش کنید. برای اینکه مشتری وقتی اسبشو میده به این پسر لاعبالی، پسری که داره مال باباشو راحت میفروشه، خب این مشتری وقتی که این رو میده به این پسر، اسمشم البته میذاره سمن، ولی چون میداند پسر غاصبه، مالک عبد نیست، داره یه غاصبی رو بر اسبش مسلط میکنه. حالا باباه خبر شه، چی رو اجازه بده؟ چی رو اجازه بده؟ باباه بگه من معامله پسرم را که عبد منو داد به فرس اجازه میدم. فرس مال کیه؟ چون فرض کردیم مشتری عالمه، فرس مال پسره، فرس مال پسره، عب مال باباست، چی رو میخواد این بابا اجازه بده؟ ببینید چی شد؟ ما اشکال رو میخواستیم ببریم تو عقود بعدی، به اصطلاح تو تتبع عقود، ولی یه دفعه اشکال خود به خود فضولی. یعنی اصلا آقا تو درس امروزمونا یه سری حرفای گذشته رو میخواییم به هم بریزیم، البته اگه ثابت بشه، و اون اینه که در فضولی اصولا اگر مشتری عالم به قصدیت و به فضولیت باشه و جنس هم تحویل بدن، و اگر جنس رو ندن فقط صیغه بخونن، خب اون نه، ولی اگر جنس رو بده به قاصب به فضولی و قاصب رو یه آدم زبوندار به قول معروف برای یه مال بی زبان مسلط کنه، اصلا این چطور میتونیم درستش کنیم؟ لذا اصل فضولی میره زیر سال. دیدی چطور شد؟ ما میخواستیم تتبع رو مورد اشکال قرار بدیم، سر از اصل فضولی در آورد. لذا محقق ثانی وقتی میخواست اینجا اشکال بکنه، اشکال رو تتبع عقود نبرده که ما شروع کردیم، اشکال بوده روی خود فضولی. این آقا کلام شهید، اونم کلام قطب الدین، این آخری هم کلام محقق. میخواد آقا اینا رو پیاده کنیم، یه مقدار خیس بخوره، بعد ادامه میدیم. ثم ان هنا اشکالا، سپس در مسئله ما زیر هنا می نویسید، در مسئله تتبع عقود، چون ما تو تتبع عقود داریم بحث میکنیم دیگه، در مسئله تتبع عقود اشکالیه، در این که شامل بشه حکم به جواز تتبع عقود. ببینید کلمه کلمه میریم جلو. ما در این 15 خط قبل که تو دو جلسه خوندیم میگفتیم که تتبع عقود جایزه یا جایز نیست. بله میگفتیم جایزه دیگه، مثلا میگفتیم حالا اگر مالک اجازه داد کدوماش درست میشه، صح و ما قبله، صح و ما بعده، ولی اصلش درست بود. ولی یه اشکالی هست، اشکال هست در این که شامل بشه حکم به جواز تتبع عقود، شامل بشه صورت علم مشتری را به غصب. تو مثال ما همون مشتری اول رو در نظر بگیرید، عالم به غصب باشه، مشکل این صورت رو بگیره. اشاره به این اشکال علامه در قواعد و توضیح داده اشکال را قطب الدین و شهید، البته شهید در حواشی که منصوب به اوست، یه حاشیه قواعدی داره ها، شهید بهش نسبت میدن، مثل که ایشون تأمل داشته این کتاب مال او باشه. فقال الاول، حالا اون شخصیت اول اینجور گفته، البته من ندیدم فیما حکیان در عبارتی که ازش شکایت شده اول کی میتونه باشه آقا؟ بله قطب الدین یا علامه. بله البته روز ظاهر شد انسان بزنه به علامه، ولی چون علامه فقط اشاره کرده توضیح از قطب الدین و شهیده، لذا بزنه به قطب الدین. فقال قطب الدین در عبارتی که حکایت شده ازش، ایشون گفته ان وجه الاشکال، توجیه اشکال اینه، یعنی بیان اشکال، وجه یعنی بیان، بیان اشکال به این شکله که ان المشتری مع العلم یکون مسلطا للبائع القاصب علی الثمن، ولذا لو تلفه لم یکن له الرجوع. بله لو بقیه ففیه الوجهان. فرموده مشتری با علم، مشتری همون صاحب عقل، صاحب فرس، با علم به قصدیت و به فضولیت هر آینه مسلط داره میکنه این پسر را، پسر که همون بایع قاصب باشه، بر سمن. از کرده ما داره یه آدم زبونداری رو، کارها رو آدم زبوندار میکنه، آدم شاخشکسته که حفظ مال خودش هم نمیتونن میکنن، یه آدم زبونداری رو داره مسلط میکنه بر عقص بی زبان. ولذا اگر تلف بشه نمیتونه مراجعه کنه. بدونی چرا؟ برای اینکه فضول میگه تو که میدونستی من وزم چجوریه که به من دادی. اگر بماند در اینجا دو بچه، از چه نظر دو بچه؟ از این نظر که اون حرفای بالا رو بزنیم، یعنی کتاب عقود رو بپذیریم. اگر عصب داده درهم، درهم داده رقیب، رقیب داده عسل، چی بود اون مثالا؟ همه اینا رو قبول کنیم یا اصلا قبول نکنیم؟ به این تو که عالم بودی عصب دادی به پسره، دیگه کار تمامه. لذا میگه فقیه الوجهان، فلا ینفذ فیه اجازت الغیر بعد تلفه به فعل مسلط به دفعی سمنن ان مبیع اشتراهو. آقا من یه توضیح باید بدم از خارج. ببینید، فرض کنید اسب و داد به این پسر، پسرم را رفت اسب و داد به درهم، اسب و داد به درهم، البته اسب هستشا، اسب از بین نرفته، ولی چی بودنی؟ عملا این اسب تلف شده. یعنی چه تلف شده؟ یعنی از دست فضول رفته بیرون، رفته شده درهم و الان درهم ها دستشه. خب واقعا اینجا بریم سراغ بابا مالک اصلی بگیم شما بیا اجازه بده، واقعا ممکنه بگیم دیگه اون نقشی نداره. البته اون میتونه عبدش رو هر جا هست پس بگیره، نگید اون بدبخت میشه، نه بدبخت نمیشه، بره عبدش رو هر جا هست بگیره. معنا نداره اون پدره بخواد این بیع فرس به درهم ها اجازه بده. چرا معنا نداره؟ چرا معنا نداره بگیم بگیم مثلا اجازه او نافذ نیست اصلا، چون کنه او فضول مالک اصفه. خب اصفه رفته درهم، چه رفتی به بابا داره؟ چه رفتی به بابا داره؟ بابا فقط میتونه بگید آقا، بابا میتونه چی رو بگیره؟ عبدشو بگیره، هر جا هست بگیره. اینجا فقط میدون خاک بر سر کی میشه؟ مالی از دستش میره، هیچی هم گیرش نمیاد. مشتری و مشتری هم باش حقشه دیگه، چرا پولو داد به قاسب؟ لذا ببینید میگه بگیم فلا ینفذ فیه اجازت الغیر، نافذ نیست در مورد این سمن. ضمیر فیه رو من به چی میزنم؟ سمن، سمن که اصل باشه بعدش هم اون درهم باشه، این سمن که میگیم بی واسطه با واسطه. نافذ نباشه اجازه غیر. میپرسم از شما، غیر اینجا کیه؟ مالک اصلی بابا. بعد از تلف شدن سمن، تلف شدن اصل، میگیم اصل که نمرده، میگه تلفش به اینه، این به فعل بیان تلفه، به فعل المسلط به خاطر کاری که فضولی کرده. چه کار کرده فضولی؟ به دفعی سمنن ان مبیعن اشتراهو، پرداخته این سمن را، این عصر را به عنوان سمن از نبیی که خریده. تو مثال ما فضول چی خریده بود در مقابل عصر؟ درهم. همون مثال بالا رو بیاری. اما آخر نگفت ففیه وجهان، بله وجهان میدونید که یعنی دو وجه. و من ان، خدا خیر بده به اینا، عبارت میدونید مطلب سنگین بوده، حاضر نبودن عبارت هم یک کمی مثلا باسته که فتیه وجهان. من ان بگید و من ان، اگه دوتا من بود راحت بودیم. ایشون وجه اولی که میخواد بیاره با من نمیاره، با همون فلاینفوز میاره. وجه دومی که میخواد بیاره با چی میاره؟ با من. البته ما اینجور خیلی برامون آشنا نیست، ما معمولا با دوتا من میاریم. ففیه الوجهان، از این که اجازه قید به درد نمیخوره، اما از اون طرف یه لحظه نگاه کنید، درست مشتری اسب بی زبان و داد به قاصب با زبان، ولی به قاصب چی گفت؟ گفت من اینو میدم به خاطر چشم و ابروت، یا میدم بابت ثمن عبد. چی گفت؟ بابت ثمن عبد. ولذا اینطور نیست که مسلط کرده باشه هر کار میخوای بکنی بکن. ولذا میگه و من ان ثمنه، ثمن که تو مثال ما عبد باشه، عوضان ان العین مملوکه، این عوض همون عبده و این به عنوان عوض عبد داد. میگیم پس چرا کارا درست نشد؟ خود چرا مالک میگه خودشون اجازه مالک نیست. مالک کدوم مالک میگیم؟ مالک اصلی. فقط منتظریم اجازه مالک بیاد، که خوشبختانه اجازه مالک هم بعد فرض کنید اومده دیگه. چرا بگیم اجازه غیر نافذ نیست؟ لذا میگه ولم یبن من نفوذ الملک فی، ولم یمنع من نفوذ الملک فی الا عدم صدور عن المالک، فاذا اجازه جرى مجرى صادره ان، و مانع نیست از نفوذ ملک در ثمن. از شما سوال میکنم، اگر بخواد ملکیت در ثمن در فرد نافذ بشه، ملکیت کی باید نافذ بشه؟ بله، فروشنده دیگه. نافذ چرا فروشنده مالک عقد نشد؟ از شما سوال میکنم، این پسر که غلام و داد اسب و گرفت، چرا مالک، چرا فروشنده مالک عقد نشد؟ چون مالک نیست. اگر مالک اومد اجازه داد، مثل سایر جاهای فضولی که درست میشه، اینجا هم درست میشه. لذا میگه و مانع نیست از نفوذ ملکیت در ثمن که عصب باشه، ملکیت فروشنده، مگر این جهتی که صادر نشده از مالک، صادر شده از فضول. پس اگر مالک اجازه بده جاری میشه مجرای صادر از مالک. میدونه هر عقد فضولی وقتی مالک اجازه داد کنه او خودش انجام داده، انتها. خب حالا دوستان اگر بخوام بگن در یه خط کلام قطب الدین رو خلاصه کن، چی میگید؟ میگید که قطب الدین در صورتی که مشتری عالم به قصد باشه نظر قطعی نداره. لذا از اولا گفتیم ثم انهنا اشکالا، اشکال یعنی تردید. ایشون از یه طرف میگه بگیم همین دادن عقد به دست قاصب کارو خراب میکنه و دیگه مالک اصلی کاره نیست، او فقط میتونه بیا غلامو برداره بره. اما از اون طرف بگیم چون مشتری به عنوان ثمن داده به فضول، بفرمایید حق داشته باشه بعداً دبه در بیاره و مالک بیاد اجازه بده برداره بره. اگه دوستان دقت کنید اینا یه چیزای ارتکازی هستن. الان یه پلیس هم شما بیارید که مکاسب نخونده ولی با این مال خراب درگیره، بگید آقای پلیس حالا ما فرض می‌کنیم تو مجتهد، کار به شهر نداریم، به نظر تو این پول مالخرا رو باید بهشون برگردونن دزدا یا نه؟ اونم همین حرف قطب الدینی میزنه، مثلا اینجور بلد نیست که استانداردش کنه. اونم میگه والا از یه طرف خب این جانش هم که بالا اومد، دنگش هم نه، چیزی میگن چرا مالشو داد به مالخر؟ بله، یکی میدونست این موتور دزدیه، چرا 400 هزار تومان چک کشید، 200 هزار تومان چک کشید داد به این دزد؟ یکی میدونست موتور دزدیه، فرد صاحبش پیدا میشه میان ازش میگیرن، ولی ازان این حق دزده، حق دزده، اون مقاس نده بشه. اما از اون طرف میگه خب این درسته، ولی اونم که نگفت من به تو میدم به ما انکه دزد، گفت به تو میدم به عنوان چی؟ سمن دارم میدم. لذا هر طوری بود اگه فردا مالک پیدا شد تو باید پول منو پس میدی مثلا، یا با اگه اجازه داد هیچی نداد باید پس میدی. یعنی میخوام بگم این حرفا رو دقت کنید، ارتکاز عقلا هم هست. لذا شهید رو نگاه کنید، آدم وقتی که بره تو عرف بهترم مطلب علما رو متوجه میشه. اونم همینه دیگه. بله، یعنی لذا رو زمانش بحثه، روی صحتش بحثه. و قال فی محکی الحواشی، البته این قلبه ای که تو کتاب احساس میشه امروزه نیست، چون قلبه بر اینه که دوز زامن نیست، اون نیست امروزه، ولی اصل مسئله هست. و قال در محکی حواشی، بنا شد که مال چی باشه؟ حواشی مال شهید. اینم که میگه محکی چون خودش مراجعه نکرده، میگه حکایت شده یه از حواشی برای من شیخ انصاری اینه. عبارت تو من اوائلش توضیح ندادم چون تکراره تقریبا همون حرف قطبه، یواش دست فقط میکنم. ایشون گفته ان المشتری مع علمه بالقصد. ببینید محور بحثم علمه، این کار علم مشتری به قصد خراب میکنه. مشتری حالا تو مثال ما همون صاحب اسب، با علم به قصد یکونو مسلطن للبائع القاصب علی الثمن. با این کارش داره مسلط میکنه بائع قاصب رو بر ثمن. بازم میگم داره آدم زبوندار رو بر یه اسب بی زبان مسلط فلایت خلو فی ملک رب العین. دیگه داخل نمیشه اسب تو مثال ما ثمن در ملک صاحب کالای اصلی. صاحب کالای اصلی کی؟ آقا همون مالک عبد، باباه. داخل در ملک او نمیشه. بنابراین فهین ازن ازشترا بهل با متاعن، در این هنگام، هنگام یعنی حالا که مسلطش کرد و دیگه داخل در ملک اون نمیشه، اگر بخرد با این ثمن بایه متاعی را. رو مثال پیاده کنید، رو مثالی که داشتیم پیاده کنید. اگر بره با فرس درهم بخره، لذا فرس رو میداد به درهم، یادتون باشه. بایه هم یعنی همین پسر فضول دیگه. اگر رفی متاعی خرید فقط اشتراه لنفسه. چشم این دزدار روشن با این فتوا. حالا جسارت نباشه ها، داریم بحث میکنیم ها، وقتی ما تو بخیم بحث روشن بشه به هر قیمتی شد. حالا برای این ایشون میگه این 200 تومان که میدید دزد، دزد موتور، و میدونید این موتور دزدیه، شما که میدونید چرا 200 تومان میدید دزد. اگر این دزد رفت با این 200 تومان سجاده خرید یا حمام ساخت، چی دیگه؟ نمازش درسته، حمامش هم، غسلش هم درسته، وضوش هم درسته دیگه. اگر یه چیزی بخره مال خودش میشه. و هنوز عبارت تمام نشد من. اگر خرید به او بایه که همون قاصب باشه، کالایی را با این عصد تو مثال ما، خب برای خودش خریده. و اطلفه او عند دفع علل بایه، در واقع تلف کرده او را. اینجا یه کمی ضمیرا فقط گیر داره ولی مطلب آسونه. چی تلف کرده دوستان؟ تلف کرده مشتری ثمن را موقعی که داده به بایه، داده به فضول. حتی این یه رقم میتونیم بگیم، یه رقم دیگه میتونیم گوش کنید. ایشون میدونه میخواد چیکار کنه، میخواد بگه ثمن یعنی اسبه، دست بایه تلف شده. اینم ممکنه بخواد بگه، چون آقایون میگن اگه تلف شده دیگه نمیتونه ازش بگیره. مثلا تلف شده یعنی چه تلف شده؟ یه دفعه اسبو میکشنش، یه دفعه اسبو میدن، درهم میگیرن. لذا همین که فضول اسبو بده درهم بگیره، مثل که اسبو چیکار کرده؟ تلف کرده. این بهتره. و اطلفه و تلف کرده فضول، اسب را، سمن را، موقعی که داد به بایع، کدام بایع؟ این دیگه نمیگیم فضولا، این بایع همون صاحب درهم، بایع دوم محقق میشه ملکیت. بگید آقا ملکیت همون فضول برای مبی، مبی که درهم باشه. فلا یتصور نفوذ الاجازت هنا، دیگه اینجا نفوذ اجازه معنا نداره. نفوذ اجازه کی؟ مالک اصلی. مالک اصلی چه کار است؟ لسیرورتی ملکن للبایه، چون گردیده او ملک بایه. اینجا ها زمیرات دو پهلوه، بگیم گردیده سمن ملک بایه، ملک کی؟ ملک فضول. حالا اینجور بزنید خب سمن شده ملک فضول دیگه چیه؟ این عقود بعدی. اینجا دوستان خوب دقت کنید، کلام نو شهید از اینجا به بعده که گفتم عبارتم گنگی از خارج، نگاه کنید از خارج ببینید. حالا عقود بعدی هیچ به این مالک هیچ نقشی نداره، ولی عقد اول چطور؟ عقد اول کدومه؟ عبد به سرت، اینو میتونه مالک اجازه بده یا نه؟ اینو ممکنه بگیم آره، چون اینو دیگه مشتری داره میخره از فضول، اسمش هم گذاشته ثمن اب. ممکنه همین هم بگیم نمیتونه مالک اصلی اجازه بده. چرا؟ چون مشتری با علم به این که این پسر مالک اب نیست، اسب بی زبانا که بده به این پسر میشه مال پسر، دیگه صلاحیت ثمن شدن برای عبد بگید آقا نداره. بگید آقا ما تا حالا داشتیم عقود بعدی رو خراب میکردیم، حالا اصل همون عقد اول که عقد فضول باشه همون هم خراب شد. لذا نگاه کنید میگه و این امکن اجازت المبیع، اگرچه تصور داره اجازه بده مالک اصلی مبیع را، یعنی همون بیع اول را، این ممکنه، اما بعدی ها ندیگه. تازه مع احتمال عدم نفوذ ها ایزه، احتمال هم داره نافذ نباشد اجازه مبیع ایزه، حتی همون عقد اول هم خراب باشه. چرا؟ لأن ما دفعه الالغاسب، برای این که اون اصلی که به جای ما بذارید فرس، فرسی رو که مشتری داد به غاصب مثل المعزون لفی اطلافه هست، مثل اینکه گفته آقا این اسبو بگیر برو بکشش. فلا یکون و سمنا، این که دیگه به درد سمن بودن نمیخوره. فلا تو اثر الاجازه، اجازه مالک اصلی مؤثر نیست فی جعله هیچی سمنا. لذا آقا فسار الاشکال فی صحت البیع و به تطبع. چقدر عبارت قشنگی هستی برای از اینکه پدر آدم در میاد. پس اشکال هم در اصل بیع هست، میپرسم بیع اینجای ما همون بیع اول عبد فرست، و در عقود بعدی. آخر ما داشتیم در عقود بعدی اشکال میکردیم، خود این عقد اول هم رفت زیر سوال. لذا سمقال، این سمقال چیز تازه نیست، همین که خود اصل صحت بیع. سپس شهید گفته انه یلزم من القول به بطلان تتبع بطلان و اجازت البیع فی المبیع. گفته اگر قائل بشیم که تتبع درست نیست در صورت علم مشتری به غصب، لازم میاد بطلان اجازه بیع در مبیع. ببینید میگم عبارت ها بهتر از این میشه گفت. اجازه بیع در مبیع یعنی چه؟ یعنی همون بیع اول، اصلا همون بیع اول هم خراب میشه. لاستحالت کون المبی بلا ثمن، چون آقا مبی که بلا ثمن نیست، عبد که مال مولا هست، مال پدر هست، مقابلش چی قرار گرفته؟ شما بگید آقا مقابلش چی قرار گرفته؟ فرس، فرس که مال قاتله. پس مبی میشه، مبی میشه بلا ثمن. نگید مبی مقابلش اصل، میگم اصل که با علم به این داره میده به فضول به کنو داره مالکش میکنه. لذا میگه محال است مبی بدون ثمن باشه، و اینجا داره مبی بلا ثمن میشه. لذا ایشون گفته فاذا قیل ان الاشکال فی صحت العقد کان صحیحا ایذن، اگر گفته بشه که اشکال فقط در تتبع نیست در صحت عقد اول هم هست، درسته این هم انتها کلام کی؟ کلام شهید. اصلا آقا بهتون بگم محقق ثانی که اشکال در تتبع نبرده، از اول اشکال برده کجا؟ تو همون عقد اول. لذا میگه اقتصره در جامع المقاصد، اقتصر علا، این علا متعلق به اقتصر هست، اقتصار کرده علا ما ذکره الشهید اخیرن. شهید آخر کار چی گفت؟ آخر کار در وجه سرایت این اشکال به صحت عقد فضولی با علم مشتری به قصد. آقا ایشون چی گفت اینجا؟ گفت اصل عقد میره زیر سوال. اصلا محقق اشکال رو تو تتبع نبوده، اشکال بوده در همین اصل عقد. اقتصار کرده محقق در جامع المقاصد به همینی که آخر کار شهید گفت در این بیان سرایت این اشکال به صحت اصل عقد فضولی با علم مشتری به قصد. خب تا اینجا دوستان از شما سوال میکنم، میخوام فرق مطلب بعد معلوم بشه با مطلب قبلا. تا اینجا ما اسم 4 شخصیت رو بردیم: علامه، قطب الدین، شهید اول، محقق ثانی. دیدید اینا تو تتبع اشکال داشتن، البته بعضی هاشون تو اصل عقدم اشکال داشتن. البته توجه داری که اشکالشون فقط در فرض علم مشتری به قصد، این بلد باشتا و الا اگر مشتری عالم به قصد نباشه که مشکل نداره. یکی از کسانی که اشکال داره باز تو این قصه ما پسر علامه فخرال محققی، ولی اشکال او دوستان دقیق تر از آقایون قبلیه، ولی یه چیزی نوعی هم توشه، دقت کنید. ایشون مطلقا اشکال نگرفته. میدونید چه موقع اشکال گرفته و همین حرف گفته والا چه عرض کنم این برزده اون برزده؟ بنابراین که اجازه ناقل باشه، ولی اگر اجازه کاشف باشه گفته اشکالی در تتبع و در اصل عقد نیست ولو مشتری هم عالمه به قصد باشه. خب این حرفش جدید شد و نشد؟ بله دوستان جدید شد. چرا جدید شد؟ چون ایشون یک کاسه نمی کنه، میاد بین کشف و نقل فرق میذاره. فقط اینجا دوستان باید هنری که سریع من میگم این مقارن پیش بریم اینه که بفهمید که چه ارتباطی بین کشف و نقل با این بحث ماست. لذا من با حوصله حتی میگم ولی منافات نداره، ایشون هم با حوصله نقل کرده، اما سریع عبارت ها رو پشت سر هم باید رایی کنیم. ایشون گفته که پسر علامه گفته آقا اگر در فضولی مشتری جاهل باشه که هیچ، مثل بند خدایی که اگه بفهمه این موتور دزدیه اصلا رو موتور میخوره زمین، اما آن که بفهمه دون سوار موتور دزدی میلرزه موتور زیر پاش در میره، اصلا بعضی خیلی حساس. حالا این بیچاره با این ترس و لرز مبتلا به مال دزدی شده. خب این که هیچ، این همه اون حرفایی که 2 پیش میزدیم، 2 قبل میزدیم، بگید آقا میاد به یه فضولی صحیحه، اگه مالک هستی اجازه بده همون حرفا میاد. اما اگر عالم به قصد باشه، پسر علامه گفته اگر عالم به قصد باشه، توجه بکنید اینا یادتون نره که اصحاب میگن عالم به قصد نباید کسی رو بر مالش مسلط کنه، نداشتیم بالا؟ میگن اگر تلف کند نمیتواند به او، بگید آقا حرفه بالا رو بزنید، نمیتواند به او رجوع بکنه. بر این اساس میگیم خب اگر یه آدمی که عالم به قصده آمد، خوب گوش کنید، آمد مالش رو داد به یک فضول، همون مثال ما عصبش رو داد به قاصد، خب بعد یکی 2 که از این تسلط گذشت مالک اصلی خبر میشه. مالک اصلی کیه؟ باباه هست، مالک عقل. خب میخواد اجازه بده. اگر ما اجازه رو ناقل بگیریم، دوستان اجازه رو ناقل بگیریم یعنی که یعنی تا حالا هیچی نبوده، معنی نقل اینه دیگه. اجازه ناقله نمیدونم چقدر یادتونه، بعضی میگن شرطه و تا نیادی هیچی نیومده، حتی بعضی که میگن اصلا خودش عقده. داشتیم میرزای قومی قبل از صفحه 129 که میگه اصلا همه کار اجازه است، یعنی اون کار فضولا بگید آقا هیچ پشمه کشکه به قول معروف. این اجازه مالک اصله. خب اگر این مبنا رو داریم، تازه حالا مالک میخواد اجازه بده. دو روز جلوتر آقای مشتری چیکار کرده؟ دو روز جلوتر چیکار کرده؟ فضول و مسلط کرده بر عقد و فرض کنه ایشون همون ساعت رفته داده درهم، درهم هم داده رقیف، رقیف هم خورده یا نخورده اصلا. خب اینجا مالک اصلی رو چه مجوزی بده یخه قاسب رو بگیره؟ با چه مجوزی بره بگیره؟ با یه کمی شوخی عرض میکنم، میدونی قاسب چی میگه به این مالک اصلی؟ به باباش، تو مثال ما باباشه، میگه تو نمیتونی ببینی مردم مال مردم رو بخورن. من فرص رو که از اون گرفتم، او خودش میدونه خودش در اختیار من و من رفتم مصرفش کردم. این بنابر چیه؟ بنابر نقله. اما اگر کشف آوردیم وسط، خوب گوش کنیم، اگر کشف آوردیم وسط، معنای کشف چیه؟ معنای کشف اینه که وقتی اجازه میده ماله، کشف میشه که از اول تمام کارها بگید درست بوده. حالا من از شما سوال میکنم، آیا معامله جلوتر بوده یا دادن عقد جلوتر بوده به قاسم؟ معامله جلوتر بوده. یعنی ببینید مشتری که عقد رو داره میره پیش این پسر فضول، پیش پسره، یا پسره میاد پیشش میگه آقا ما یه عبدی داریم میخوام بفروشیم، حاضری بخری؟ مال بابامون هست، میخوام عالم، مشتری هم عالم به قصده، ولی حالا ما میخوام بفروشیم. میگه آره خریدم. میخره، بی واقع میشه، بعد میگه برو اسبو بردار، برو اسبو بعد میده، عقد جلوتر واقع میشه. بعد از دو روز که مالک اصلی اجازه میده، میره از اول، یعنی بیع عقد به فرد. و فرد کی میشه ملک مشتری؟ کی میشه ملک مالک اصلی بنابر کش؟ از همون اول، یعنی قبل از تسلط فضول بر عقد. و لذا اینجا خوبه که بگیم اینجا دیگه حرفی نیست. یه سوال از شما میکنم، یه سوال. فخرالمحققین بنابر نقل گفت درست میشه کار یا درست نمیشه؟ بله، گفت اصلا درست نمیشه، ولی در ادامه گفته و یحتمل که بگیم درست میشه. همون حرفای بالاست، چون این آقا یعنی مشتری درست عصب داده به فضول، مسلطش هم کرده، ما هم قائل به نقلیم، هنوزم هیچی واقع نشده، ولی اینا رو بر اساس چی داده؟ به عنوان سمن داده. بزا اون حرفا رو باز زنده میکنه، ولی خب روش وای نمیسته دیگه، عمده حرفش رو کشف و نقله. واقعا آقا زحمت میکشیدن ها، یعنی چجور حالا ما اونا حرفو میزنن، ما مطالعه میکنیم و خب افتخارم میکنیم که حرفشون رو فهمیدیم. استاد افتخار میکنه که فهمیده مثلا بیان کنه، شاگردم افتخار کنه که فهمیده، اما کسی باید این حرفا رو خلق کنه، ابداع کنه. یه توفیقاتی داشتن، البته توفیقات خودم گسره این نیست، حساب کتاب داره. بگذاریم آقا، دقت کنید. ول محکی عن الایذا، شخصیت پنجم در واقع تو بحث ما، از ایذا حکایت شده که مبتنی است وجه بطلان جواز تتبع عقود برای مالک. یعنی برای اینکه بگیم باطل تتبع عقود، بخوایم توجیهش کنیم برای مالک، با علم مشتری با علم مشتری آقا مبتنی است علا، این علا میخواده به ابتنا، علا کون الاجازه ناقله یا اجازه چی؟ کاشفه. پس منشأ اشکال
در جواز و عدم پیش محقق اشکال در پیش پسر علامه اشکال در کشف و نقله. یعنی اگر کشف تمام بشه جواز تتبع درست میشه، اگر نقل تمام بشه جواز تتبع میره زیر سوال. اینا من سریع رد شدم چون تو توضیح راحت میفهمیدم. قال در محکی ایزا، خودم ندیدم ولی ایزا رو حکایت کردن، گفته که اذا کان المشتری جاهلا کوهیچ فلل مالک تتبع العقود، مالک میتونه عقود رو تتبع کنه. دوستان مالک یعنی کی؟ همون مالک اصلی ها، باباه، مالک غلام، بابا تتبع کنه. اتفاقا هر کدومش هم شیرین تره اجازه بده. آقا معمولا وقتی دید که 3-4 تا معامله رو جنسه شده، آدم عاقلی باشه چیکار میکنه، بازاری باشه چیکار میکنه، مثلا میبینه اب به فرس شیرین تره اینو امضا میکنه، اگر فرس به درهم شیرین تر باشه بگید اونو امضا میکنه، اگر درهم به رقیب ارزشمندتر باشه همونو، چون هر تار اجازه بده همونو میری میگیره. متاقای صح و ما قبله یا صح و ما بعده، لذا معمولا هر کدوم به صلاحش باشه انتخاب میکنه. لذا میگه مالک میتونه جستجو کنه و رعایت مصلحت و سودش رو بکنه، چه در سلسله ثمن چه در سلسله مسمن. چون فرض کنید رو عرض چند تا معامله شده، رو عرض چند تا معامله، هر کدوم رو میخواد انتخاب کنه. و اما اذا کان عالما بالقصد، اگر مشتری عالم به قصد باشه، و اینم توجه کنیم علا قول الاصحاب من ان المشتری اذا رجع علی به سلعه لا یرجع علی القاصد به ثمن مع وجود عینه. آقا اینم در نظر بگیریم که اصحاب میگن که عالم به قصد، مشتری اگه عالم به قصد بود، ببینید من یک کالج با بگم اصحاب چی میگفتن، حداقل مشهور چی میگفتن، میگفتن اگر عالم به قصد بود، حتی ایشون که بالاتر میگه حتی اگر عینم باشد نمیتونه به قاصد رجوع کنه. لذا اگر مثلا فرض کنید بیان عبد از دستش بگیرن ببرن، باباه بیاد عبد بگیره ببره، میتونه ایشون به فضول مراجعه کنه حسبشو پس بگیره یا نه؟ نه دیگه. لذا میگه بنابر قول اصحاب که میگن مشتری اگر مراجعه شود درو به کالا، مراجعه شد درو به کالا یعنی مراجعه شد و کالا رو از دستش بگیرن، عبد رو از دستش بگیرن، نباید مراجعه کند در قاصد به ثمن، حتی با وجود عین ثمن، با وجود عین اصل. چرا؟ برای اینکه فیکون و قد ملک القاصد مجانن، در واقع یه حرف بی زبان مجانی داد به قاصد، لانه به تسلیم الی القاصد لیس للمشتری استعادته من القاصد به نفس اصحاب، نمیتونه برگردانه استعاده، یعنی طلب عود کنه. خب والمالک، نگاه کنید اینجا، خب اصل که رفت، اصل شد مال کی؟ مال پسره. مالک اگه بخواد اجازه بده، فرضاً بکنید مبنامون اینه که اجازه ناقل ها، تازه حالا میخواد بابا مالک بشه، خب بابا مالک چی بشه؟ شما میگید مالک چی بشه؟ عبد بده به مشتری مالک عبد بشه، عبد مالکیه، مالک قاصبه دیگه، چیزی نیست که ثمنی در کار نیست، اصلا این بی میشه بلا ثمن، بی بلا ثمن هم که غلطه. لذا میگه ول مالک قبل الاجازه لم یملک ثمن، مالک فرض اینه که قبل از اجازه مالک نیست اصلا ثمن رو. رو چه مبنایی میگیم اینو؟ لان الحق ان الاجازه شرطن او سبب، رو این مبنا که اجازه شرط نقل و انتقال باشه یا سبب مستقل باشه، اصلا تمام سبب خودش باشه، یعنی رو مبنای نقل، اینو ما اصطلاحا میگیم نقل دیگه، هر دو رو میگیم نقل. فلو لم یکن للقاصد، اگر اصل بخواد برای قاصد نباشه، فیکون الملک به غیر مالک، اصل میشه بدون مالک. چرا اصل میشه بدون مالک؟ آقا چون مالک باباه که نیست، مال مشتری هم که میگن نیست چون این داره به غاصب، پس خود مال غاصب باشه. لذا ملک بین المالک هم بهو محالات فیکون و قد سبق ملک الغاصب للثمن، جلوتر از اجازه ملک غاصب رفته روی عقد. قد سبق ملکیت غاصب ثمن را، سبق برشی در سبب ملک مالک ثمن را. از شما سوال میکنم سببی که ملکیت میاره برای مالک چیه؟ اجازه است دیگه. فاذا نقل الغاصب از ثمن عن ملکه، حالا اگر غاصب رفته با این اصل درهم خریده، لم یکن للمالک اتالو، نمیتونه اینو باطل کنه. و یکون ما یشتر الغاصب به ثمن و رب هون می باشد آنش را که غاصب با این پول خریده با اصل خریده و همچنین سودش، بگید آقا همش مال پسره هست. حالا البته درهم سود نداره، ولی فرض کنید اگر اسب داد گاو خرید، گاوم زایید، این گوساله مال کیه؟ بله مال همش مال غاصبه. و لیس للمالک اخذه، اینجا آقا اگر مالک از دست این غاصب بگیره اون غاصبه، لانه ملک الغاصب، برای اینکه مالک کرده غاصب رو، مخواست غاصب مالک نکنه. البته و علی القول بان اجازت المالک کاشفه، اگر گفتیم اجازه کاشفه، بله، فاذا اجاز العقد کان، بخونید، لا، بله، اگر بنابر کشف میشه مالو، نگاه کنید خیلی براتون حضور دادم از خارجا، بنابر کشف مشتری اول میخره بعد غاصب و مسلط بر عقد میکنه، میگه برو اسبو بردار، تا خرید از قاصد فرض اینه که بعد از درست که اجازه بیاد از همه از اول درست میشه دیگه، رضا میشه مال بابا. البته گفته و یحتمل ان یقال، این یحتمل دوستان به کش نمیخوره ها، به چی میخوره؟ به نقل. چون دوباره گفته ممکنه هست بگیم لمالک العین، حتما بالا یحتمل هستید، این بنابر نقله، برای مالک عین که همون پدره باشه، حق و تعلق به ثمن، یک تعقیب عقد داره، فان له اجازه البيع و اخذ الثمن و حقه مقدم على حق القاصب لان القاصب يؤخذ باشق احوال، پسترین حالات و اشق احوال بر قاصب، در حالی که مالک ماخوذ چی به اجود الاحوال. بعدم گفته ول اصح و اندی، با وجود عین ثمن برای مشتری العالم، مشتری عالم، با وجود عین، ببخشید، با وجود عین ثمن برای کی؟ اگر اسب دست غاصب هست للمشتری العالم اخذو، ولی اگر تلف شده ثمن، مثلا ثمن رو نقلش داده، ثمن رو گوشتشو خورده، ثمنو نمیدونه از بین برده، لیس له رجوع به، انتها کلامو. و ظاهر و کلامی انه لا وقع للاشکال علی تقدیر الکشف، میگه ظاهر کلام فخر المحقق اینه که بنابر کشف راحت میگیم درسته، همه اشکالات رو کدام نظر آقا؟ رو نقله. و هذا هو المتجه، انشاءالله هفته آینده.